الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
سيد طباطبائی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الثالث المحارم به نسب او رداء، لکن الاحوت بل الاقوى اعتبار فقد المماثل و ان يكون وكونه نعم اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب. می فرماید سومین مورد که استثناء شده است از قاعده یا از قانون وجوب مماثلت در غسل میت محارم هست، که گویا محارم میتواند همدیگر را غسل بدند، یعنی کسی که از دنیا رفته و محرمی دارد میتواند اون میت را غسل بدد، هرچند مماثل نباشد. مثلا فرض کنید کسی خالش فوت شده محرم هست، میتواند اون رو غسل بدهد و هرچند خودی اون فرد مماثل نباشد، یعنی از جنس ذکور باشد و همینطور عکسش. پس مستثنای سوم عبارت است از محارم، محرمیت استثنائی است نسبت به قانون وجوب رعایت مماثلت. بعد می فرماید ولیکن احوت بلکه اقوا، این است که این جواز غسل برای محارم بعد از فقد مماثلت، بعد از فقد مماثل یعنی بعد از که مماثلی وجود نداشته باشد باید انجام بگیرد و هم من وراء ثياب باشد، یعنی به طور مجرد و بدون ستر نباشد. پس متن چه شد؟ محارم میتواند غسل بدهد میت را، هر کسی که محرم هست. محرم یعنی نسبی که نکاحش حرام باشه، مثل خواهرزاده، برادرزاده، از این قبیل. و اقوا در بیان سید طباطبایی یزدی اول میفرد احوت، بعد میفرد اقوا. به ذهنتون سپرده اید این اصطلاحات رو هم برای شما گفته باشم، احوت و اولا و اقوا. اولا من حیث الدلیل گفته میشود، احوت من حیث العمل به کار میرود، اقوا من حیث الفتوا که برای خود فرد مجتهد نظر مطمئنتر و قویتر اینه. بسیار خوب، احوت بلکه اقوا این است که با فقد مماثل باشد، یعنی در صورتی که مماثل نیست میتواند غسل بدهد. در این رابطه اون هم منبرا اسیاب این فتوا بود. این فتوا اولا از منظور قدمای اصحاب شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه صفحه 42 و 43 همین مطلب رو اعلام میکند که در صورت نبودن مماثل از زیرهه میتواند غسل بدهد من وراء ثیاب با داشتن ستر و پوششی، یعنی مجردن و برهنه نباید باشد. بیان شیخ بود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 323 هم می فرماید یجوز للمحارم ایغسل محارمهن اذا لم یوجد رجالون. تا اینجا که می فرماید و نعنی و نعنی بالمحارم من لا یجوز للرجل نکاح واحدت منهن و تستوی ذات و نسم و رضا. تا اینجا محارم هم معنا کرد که واضح بود. بعد می فرماید و یکون ذالک من وراء الثياب، باید من وراء الثياب باشه. چرا؟ سر این مطلب چیه؟ در حقیقت می فرماید که جمع بین حقین می شود، حفظ ستر و انجام تطهیر. لنا ان المرأة عورتون فيحرم النظر اليها. خب این معلوم. و انما جاز مع الضروره، مع الضروره من وراء الثياب جمعا بین التطهیر که غسل واجبه و ستر که ستر واجبه. هم ستر در نظر گرفته شد هم تطهیر، غسل من وراء الثياب شد. بعدم به روایات، به روایتی اشاره میکند که روایت رو انشالله بعد از نقل اقوال برای شما افاضل یادآور میشوم انشاءالله تعالی. و همینطور شهید در کتاب ذکرا جلد 307 می فرمایند و ثالثها المحرمیه. سومین مورد استثناء از قانون وجوب رعایت مماثلت در تغسیل محرمیت است. سرش چیه؟ لتسویق نظر و لمس. محرم که میتونه نگاه بکند به محارم خودش و لمس میتونه بکند، دستشو میبوسد. ولکنه من وراء ثوب محافظتن على العوره هذا مع عدم المماثل. همونی که محقق حلی فرمودن. تا اینجا آراء و اقوال برای شما گفتیم، اما پس از که اقوال گفتیم ببینیم که اجماع و نصوص در این رابطه به ما کمک میکند یا نمیکند. یعنی بعد از که اقوال گفته شد بس از اجماع و نصوص طبیعتاً به میان میاد، اما اجماع علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 359 می فرماید از سبب الثالث المحربیه وللرجل ان یغسل من ذوی ارحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن الى آخر. می فرماید ذهب الیه علماؤنا لتصویق النظر الیهن فی الحیات، ذهب الیه علماؤنا چه بود؟ اشاره به اجماع دارد. و بعد از اینکه این اجماع ما برای شما یادآور شدیم، بریم سراغ موارد دیگری که از اجماع میتونیم چیزی پیدا بکنیم یا نمیتوانیم. فاضل هندی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف اللتام که شرح قواعد علامه هست، که خود علامه می فرماید تخصیل و تغسیل و ذات الرحم من وراء الثياب، متن قواعد این است، کتاب قواعد جلد 1 صفحه 322 می فرماید و لذر رحم تغسیل و ذات رحم من وراء الثياب مع فقد المسلمت و بالعکس مع فقد المسلم. بعد از که فتوای علامه رو هم دیدیم برای تأیید مطلب، فاضل هندی می فرماید قدس الله نفسه الزکیه و الظاهر و انتفاع الخلاف فیه، ظاهر اینه که خلافی در این رابطه وجود ندارد و مضافا بر این و در همین جهت میتونیم بگیم که شیخ بهایی قدس الله نفسه الزکیه کتاب حبل المتین صفحه 63 این عبارت رو دارد که اعلام میکند که انما ظاهر عبارت اینه که اتفاق وجود دارد نسبت به این مسئله. میفرماید و اما تغسیل المحارم فقد قطعوا بکونه من وراء الثياب و اشترطوا فقد المماثل، تغسیل محارم قد به طور قطعی فرموده ان فقها که باید از وراء ثياب باشد و شرط کردن فقد مماثل را. این مطلب کتاب اینجا گفته شد از لحاظ فتوای خودما و از جهت اینکه اجماعی و توافقی هم در این رابطه بیان بشود برای شما منابعی گفته شد. و همینطور سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 3 به همین مسئله میفرماید که درباره قول مصنف که علامه حلی هست ما اجد و خلافن فیه، یعنی مسئله مورد خلاف نیست. پس مذهب علما و عدم وجود خلاف و اتفاقی که گفته شد نشون میداد که مسئله چیزیست قریب به مسئله اجماعیه، که در این رابطه البته شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 میفرماید لا خلاف فی جواز تغسیل المحارم للمیت. بعد در اصل مسئله اختلافی نیست، و اما بعد از که اجماع هم گفته شد و آراء قدما هم در این رابطه برای شما ارائه شد، میرسیم به نصوصی که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته است. نصوصی که در این رابطه داریم کتاب وسائل جلد 2 باب 20 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 4 و حدیث شماره 9. حدیث شماره 4 معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که یک بار دیگه هم این سند رو برای شما شرح دادم که سند از اعتبار برخوردار هست. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته او ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. این دلالت بر این دارد، مورد استناد هست که باید محارمی که غسل میدهن، زنهای محارمی که هستن که غسل میدن، من فوق ثیاب باشد.
ثیاب حد داره؟ ثیاب حد داره میزان پوشیده بودنش یا متقلفیه؟
بله ثیاب حد اقل بدن را بدون موارد استثناء که وجه و کفین باشد پوشش بده،
یعنی حتی موی طرف را.
این حدیث 4 بود، اما حدیث شماره 9 موثقه سماع.
پس در خانم آقا متفاوت میشه، اگر خانم بخواد آقا رو.
بله موارد مستثنا، مواردی که نظر مستثنا نیست. و عنه عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماع. این رو هم ظاهرا سندش رو خوانده ایم، در هر سر سند موثقه، موثقه سماع. قال سألت ابا عبدالله عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرأته ذات محرم منه ولا تخلع ثوبه وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها. دي خیلی واضحه. و این کان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. معلوم شد این در صورتی است که مماثل نداشته باشد محرم غسل بدهد از فوق ثياب. خب شما اگر سوال کنید که خب این محرم دیگه چه نقشی داره مماثل نباشه، فوق ثياب باشه، جوابش اینه که اگر محرم نباشه مماثلم نباشه، حکم چه بود؟ بدون غسل باید به خاک سپرده بشود. مطلب تا اینجا این قسمت از بس کامل شد. درباره محرمیت بحث دیگری باقی نماند. بعد میفهم بعد دو تا مطلب دیگری دارد در ادامه سید، یعنی مسئله شماره بله مورد استثناء چهارم هم میگد که بعد از استثناء چهارم میرسیم به مسئله خمسا. استثناء چهارم میفرماید الرابع المولا والامه فیجوز للمولا تغسیل و امته اذا لم تکن مزوجتن ولا فی عدت الغیر ولا مبعدتن ولا مکاتبتن. بارها برای شما شد گفتم و الانم یادآور میشم بحث عمه کنیز و بحث برده غلام در عصر که ما زندگی میکنیم زمینه ندارد و مطلب هرچند سید در فتوه آورده اینجوری خب میگه فتوه اینه بحث دیگه لازم نداریم. اگر عملی فرض بشود حکم همان است که در متن آمده.
خدمت کارهایی که در منازل هستن یعنی همون رو پیدا نمی‌کنه.
نه اینا شکل کنی نیستن. آقای نعیمی سوال میکنند که الان مثلا کسانی هستن که مستمندن یا که مستمندن، خب بالاخره انسان همش مستمند، اینهایی که کارگرن کمکن هرشان همه الان موجوده، خانم ها میان کار میکنن در خانه های افرادی که مقدار مثلا متمولن یا وضع خوب دارن کار میکنن و در خدمت و استخدام اونها هستن، اینها کنیز به حساب نمیان، اینها اجاره میکنن، اجاره عمل هست. اجاره عمل یعنی اجیر و مستاجرن از باب قانون اجاره عمل. خب یه کاری را در یک روز این مقدار قرارداد میکنه، اینا یک معامله اجاره است، معامله اجاره است، نه عنوان کنیز. کنیز خود رقبه یعنی خود گردن فرد میشود ملک، مالک گردن، مالک رقبه هست، یعنی مالک رأسشه. مثلا میگیم در حساب الان میگیم یک رأس گوسفند را، یک رأس گوسفند را مالک.
آقای رجب زاده گفتن عمه و عب در عراق و سوریه الا ماشاءالله داعش هم هزاران کنیز و عب را خرید و فروش کردن. و ممکن از این کشور عربی ما داریم کسایی که این شکل مثلا تو خونه این زندگی میشن یا همین نقشا رو دارن.
بله
ممکنه شیعه نباشن ولی بخواه میکنه طرف شیعه باشه یا مثلا
بله
شیعیان اونجا باشن.
بله اما اعمالی که جناب آقای واقعیتی که آقای رجب زاده عزیز فرمودن فرمایش سؤال درستیه، ممکن در ذهن ارتکازی حقیر هم کمابیش بود شاید، ولی اون اساس و اون وسط از بنیاد باطله. داعش یک محادثه بود، یک بلیه بود، آفت بود، یک خلافی بود، خلاف شرع و بدعتی بود، کل کاراش دیگه اصلا نمیشه بگیم که مشروع هست، بدعت بود، از بدعت‌های زیادی کردن. اونها افراد مؤمنین رو به زور بردن به اسارت، بعد به کنیزی و جاریه بودن اونها رو عنوان کردن که اون اسارتش هم خلافش حرام و حرمه و اون عنوان کنیزی هم حرام و محرم. اصلا کنیزی اون نیست و اسارت اون معناش نیست، اسارت از مسلمان معنا ندارد. مطلب در عراق و سوریه که شما می‌فرمایید تحت عنوان یک بدعت‌هایی است که اصلاً رنگ و لعاب شرعی و دینی برای خودش از اساس ندارد. لذا در عصر ما کنیز و اما که میگیم نیست، معنای کنیز و اما اینه که در زمان سابق گویا مجموعه از انسان‌ها تحت عنوان برده و کنیز یا غلام و جاریه بودن. اینا یه عده بودن در مالکیت افراد دیگر، ملک بودن، منهای جنگ و اسارت ملک بودن، خودشون هم میدونستن مسئولیتشون کار بود، خدمت بود، ملک بود برای مالک، یعنی برای مولا، خرید و فروش میشد. اینها بودن که حالا ما در بحث اما و جواری بحث نمی کنیم که چه بود و چه نشد. اجمالش اینه که بشر اون روز در ابتدا، یعنی در عصر جاهلیت، به صورت دو طائفه در آمده بود. این اسلام بود و پیامبر اسلام بود که آمد، که سه‌شنبه هم ولادتش انشالله، سه‌شنبه که در پیش داریم، 17 ربیعه، که یادمون نره که بسیار روز با عظمتیه و روزه گرفتن اون روز چقدر فضیلت داره که انشالله یادتون نره. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که آمد با اون وضعیتی که بود در عصر خودش، مدیریت که الان فکر کنیم چقدر مهمه، مستقیم در ابتدا اعلام نفرمود که مردم کنیز و غلام، کنیز و برده، جاریه و غلام نداریم، همه عباد الله. در بیانات نهج البلاغه تقریبا به این مضمون آمده که همه حره، به این مضمون، قریب این مضمون. اما چه کرد؟ بازار ثواب آزادی، ثواب آزادی جاریه و غلامو اعلام کرد، یک پنجره باز کرد. هر کسی غلام آزاد کرد، چه عبادتی، هر کسی جاریه رو آزاد کرد، راه باز شد. راه رو باز کرد تدریجا، تا چی شد؟ تا به تدریج مسئله دو طبقه‌ای که یک طبقه مالک دیگری مملوک باشد از بین رفت. این آزادی بردگان در حقیقت جزء نعمت‌هایی است که اسلام به عصت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان آورده است. اما در قسم دوم بردگی اسیر بود و اون اسرا حکم دیگری دارد. اسرایی که از کفار باشد و اون در اون زمان بردگی باشد میشد برده و کنیز، اما الان اگر از کفار اسیری گرفته بشود شرایطش فرق میکند، باید چیزی دیگری در نظر گرفته شود. دیگه اسیر بر فرض گرفته بشود باید دربارش بحث بشود که الان غلامی و کنیزی و خرید و فروشی نیست، زمینه برای خرید و فروش اونجوری دیگه اصلا نیست. حتی از کفارم که اسیر بگیرد زمینه برای اون کنیزی و غلامی و مالکیت نیست، اسیر یک حکم دیگری دارد که درباره اسرا فقه هم حکم و برنامه دارد. اینو به خاطر آقای جناب آقای رجب‌زاده عزیز که سوال کردن شرح دادم و مطلب تا اینجا شد کامل. چیزی که باقی مان مستثنیات ما تا اینجا تام شد. بعد از این استثناءات میرسیم به اصل مسئله، مسئله شماره یک. مسئله شماره یک سید طباطبایی میفرماید المسئلت الاولا، البته ترجمهش اینه و الا نوشته شده مسئله به فارسی بدون الف لام و یک علامت یک هم جلوش گذاشته شد. الخنثا المشکل اذا لم یکن عمرها، اذا لم یکن عمرها ازید من ثلاث سنین فلا اشکال فیها و الا فان کان لها محرمون او امتون بناء على جواز تفسیر الام مولاها فکذالک. و بعدم تا میفرماید که و الا فالاحوت تغسیل کل منک تغسیل فالاحوت تغسیل کل من الرجل والمرأة اياها من وراء الثياب و ان كان لا يبعد الرجوع الى قرآن. مسئله خنسا را مطرح میکنه، میفرماد خنسا اگر از 3 سال بیشتر نباشد که اشکال نداند، چون سبی و سبیه که خنسا نیست تا 3 سال که مشکل نداشت، خنسا هم که 3 سالش بیشتر نیست که دیگه مستثناست که گفتیم. اما اگر از 3 سال بالا بود، محرمی اگر داشته باشد، محرم غسل بدن با همان ترتیبی که برای شما گفتیم، من وراء الثياب، البته اینجا فقد مماثل وجود ندارد، من وراء الثياب. و اما اگر محرم هم نبود خنسا چه می شود؟ بنده خدا می فرماید که برای رجال و نساء واجب است که غسل بدن خنسا را، منتها من وراء الثياب. احوتم اینه که سید فرمود که والاحوت تغسیل من وراء الثياب، غسل بدن من وراء الثياب، هرچند می فرماید که بعید نیست که رجوع بشود به قرعه، قرعه بزنن اگر به اسم مرد قرعه آمد مرد برد غسلش بدد، اگر به اسم زن قرعه آمد زن برد غسلش بدد. عنایت کنید، اولا حکم این خونسا که باید مرد و زن غسل بده چرا؟ وجوب کفایی است و غسل تغسیل میت وجوب کفایی دارد به عهده مردان و زنان. و از آنجا که خونسا در حال حیات برای مردان و برای زنان جواز نظر دارد، به خاطر چه؟ مثلا به موی سرش مرد نگاه میکند. چرا؟ چون میگد که یا مرد یا زن. اگر مرده که خب من مردم، اگر زن شک که در تکلیف میکنم براعت جاری میشد. لذا برای خنسا نگاه کردن به طرف خنسا هم مرد هم زن جائزه. در حال حیات که جائز بود، در حال ممات هم همینه، جایز است. در غسلش بدد من وراء ثیاب و نظر نکند به جایی که نظر ممنوع باشد. بنابراین غسل وجوب کفایی ساقط نمی شود و اون جواز نظری که در حال حیات بود در حال ممات هم هست، که قطعا با ممات جواز نظر تغییر نمی کند، چون جسد همون جسده و حتی در حال حیات اولویت دارد، که در مهمتر هست که در حال ممات از اون اهمیت برخوردار نیست، چون دیگه زنده نیست، می شود یک موجود، یک جسم خالی از روح. نگاه کردن قاعدتا استصحابا اشکالی ندارد و غسل بدد و غسل همون که سید فرمود من وراء ثیاب باشد و نگاهی هم نکند. اما اینی که می فرد قرعه و یا می فرماید که خنسا، برای این دوتا نکته یه توضیحی داشتیم که دیگه الان وقت تمام شد و انشالله این مسئله تا همین مقدار داشته باشیم. حکم کامل برای خنسا و برای قرعه یه توضیح اضافی داشتیم که قرعه رو خوب باز کنیم که کجاها میتونیم استفاده کنیم و خنسا الان هست یا نیست، این رو هم بخواستم شرح بدیم که دیگه وقت تمام شد. حالا انشالله جلسه آینده برای سلامتی آقای رمضان صلوات خواهیم.